الصوت.
رحيم وبه نستعين. قال موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام رحم الله من استحيا من الله حق الحيا فحفظ الرأس وما هوى فحفظ الرأس وما هوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلى وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. موسى بن جعفر علیه السلام به هشام بن الحکم فرموده که مشمول رحمت الهی است اون کسی که حیای 100% داشته باشه نسبت به حق تبارک و تعالی، حفظ بکند سر را و اون چه در سر هست، چشم، گوش، زبان، دهان، امثال اینها، والبطن و ما وعا، اون چیزایی که در بطن، طعامی که جای او شکم هست، حفظ بکنه از مال حرام نباشه، و متذکر موت و مندرس شدن این بدن بشه، و علم ان الجنت محفوفتون بالمکاره، مقامات عالیه با زحمت به دست میاد، و نار محفوفتون به شهوات. بهار الانوار، طبع جدید، جلد اول، صفحه 142. تشریک و جزئین لجزئین لما یجمع هما فی الحکم تمثیلا سما به دوران وحو تردن اکسن او به صبر و تقسیم تردیدن درو ان القیاس ای یفد شیئا خلا تصدیقن ای عجبنا و خیلا فذاک شعریون و این تصدیقا زنیان الخطابت حقیقا ما اجزمن ای یعتبر تسلمو للحق فهول جدلو اندهمو برهانون ای یعتبر الحق و حق الا یحق سفسطی ممتحق والعمدت البرهان والمغالطی فالنفع والضر بالزین استن بتی کلاهما فی غرض القایس ام لنفسه کالعلم بالشهد و سم و اقول فی تعریف تمثیل تشریک و جزئین لجزئین لما یجمعهما فی الحکم تمثیلا سما و قد یقال التمثیل و تشبیه و جزئین به جزئین فی معنا مشترکن بینهما لیثبت فی المشبه الحکم ثابت و فی المشبه به المعلل و بذالک المعنا که قول بعض المتکلمین العالم معلفون فیکون حادثا کالبیت و قول الفقها و یسمونه قیاسا النبی زهرامون لأن الخمره حرامون و علت الحرمت الاسکار و هو متحقق فی النبیز فالصورت التي کان الحکم فیها ثابتا بالاتفاق کالبیت والخمر تسمى اصلا والاخرى كالعالم والنبیز فرعا والمعنى المشترك علتن و جامعا که تعلیف و کل اسکار و مثل الهدوث و الهرمت حکما فالتمثیل و تامو لابد فیه من اربعت حدود الاصل و الفرع و الجامع و الحکم یا الاصل و الفرع و الجامع و الحکم و یثبتون تعلیل الحکم بالجامع به طریقین علا اول و الدوران و یسما به ترد و العکس و هو تلازم و وجودن و عدمن فإن المعنى الجامع کالتعلیف حیث ما تحقق کما فی البیت و ما یقوم مقامه کان مقرونن به هاز الحکم اعن الهدوسه و بالعکس ای حیث و انتفا انتفا و زیف به انه یقتزی علیت کل من الجامع و الحکم للآخر و هو محالون. سومین قسم از اقسام حجت تمثیل است. تمثیل عبارت است از شریک ساختن یک جزئی در حکم جزئی دیگر به خاطر جامعی که بین این دوتا جزئی هست. پس بنابر این قیاس عبارت است از حجتی که از یک کلی، از حکم یک کلی ما آشنایی پیدا می کنیم به حکم کلی دیگر و به تبع به حکم جزئیات اون کلی دیگر. و استقراء عبارت است از آشنایی ما به حکم یک کلی به خاطر آشنایی با حکم جزئیات، یعنی از حکم جزئیات آشنایی به حکم کلی پیدا می کنیم. تمثیل عبارت است از این معنا که از حکمی که برای یک جزئی ثابت است همین حکم را برای جزئی دیگر اثبات می کنیم. پس بنابراین تمثیل عبارت است از تشریک، شریک ساختن یک جزئی با جزئی دیگر در یک حکمی به خاطر جامعی که بین این دوتا جزئی وجود داره. البته بعضی تعریف کردن تمثیل را به تشبیه و جزئیین به جزئیین فل حکم به خاطر جامعی که بین این دوتا هست، اما این معنا درست نیست، برای که تشبیه و جزئیین به جزئیین فل حکم به خاطر جامعی که بین اینها هست این مقدمه تمثیله، خود تمثیل نیست، نتیجه این تشبیه تمثیله. پس تمثیل عبارت است از مشترک ساختن و شریک دانستن یک جزئی در حکم با جزئی دیگر به خاطر جامعی که بین اینها هست، و این معنا نتیجه تشبیه یک جزئی هست به جزئی دیگر در حکم به خاطر جامعی که بین اینها هست. عرض میکنم که در تمثیل چهار چیز لازم است: اصل و فرع و جامع و حکم. من باب مثال متکلمین میگن که العالم حادثون لأنه مؤلفون کالبیت، یا این که فقها مثلا می فرمایند که النبیزو حرامون لأنهو مسکرون کالخمر. مثلا در اینجا یه اصلی هست که در مثال اولی بیت باشه مثلا و در مثال دومی خمر باشه، و یک فرعی هست که در مثال اولی عالم باشه در مثال دومی نبیز باشه، و یک جامعی هست که در مثال اولی تألیف و ترکیب باشه در مثال دومی اسکار باشه، و یک حکمی هست که در مثال اولی حدوثه در مثال دومی حرمته. حالا در مثال اول که قول متکلمین باشه، میگن که جهان حادث است، مسبوق به عدم است، به خاطر این که مرکب و مؤلف از اجزایی است و علت حدوث عالم، علت حدوث بیت تألیف و ترکیب از اجزاء. خانه نبود، به وسیله این اجزایی که آجر و امثال اینها باشه خانه تألیف شد و ترکیب شد. پس بیت که اصل باشه، حکمی که حدوث باشه، برای او ثابته، و علت این حکم هم عبارت است از تألیف و ترکیبش. نبود این خانه، چون این خانه مؤلف و مرکب از اجزاء و تألیف و ترکیب هم احتیاج به یک مرکبی داره و احتیاج به اجزاء داره، خود مرکب که همینجور درست نمیشه، همطور به وجود بیا. پس هر مرکب و مؤلفی احتیاج به یک مرکب و مؤلفی داره. حالا که اینجوری شد، خانه مؤلف و مرکب است از اجزا و این احتیاج به مرکبه. قبل از آن که مرکب و مؤلف این اجزا را تألیف بکنه و ترکیب بکنه که خانه نبود، حالا هستش. پس البیتو حادثون لأنه مؤلفون و مرکبون. اصل عبارت است از بیت، حکم عبارت است از حدوث، علت حکم ملازمی فرمایید عبارت است از تألیف و ترکیب. حالا که ما میبینیم که علت و سبب حدوث بیت عبارت است از تألیف و ترکیبش از اجزا، حالا که اینجوری شد، هر کجا تألیف و ترکیب از اجزا دیدیم، ما همین حکم حدوث رو اونجا میخوایم بیاریم. بیت یه جزئیه، یه خانه ما در نظر میگیریم، یه اتاق در نظر میگیریم، این میبینیم که حادثه، نبود، بعد وجود پیدا کرد، مسبوق به عدمه، و اینم به خاطر این که مؤلف و مرکب هستش. پس بنابراین یه حکمی برای خانه ثابت است که حدوث باشه، علت این حکم، علت اثبات این حکم، علت ثبوت این حکم برای این موضوعی هم که بیت باشه تألیف و ترکیب بشه. حالا که اینجوری شد، ما نگاه میکنیم به جهان هستی، به البته جهان امکانی، ممکنات، عالم، میبینیم عالم هم مرکب و مؤلف هست از اجزایی، آسمان و زمین و انسان و حیوان و درخت و امثال اینا. وقتی اینجوری شد، میگیم که عالم هم حادث است، به خاطر این که علت حدوث به تألیف و ترکیب او بود و این تألیف و ترکیب در عالم هم هستش. یا مثلا در فقه گفته میشه الخمرو، خمر حرامه. چرا؟ برای این که مسکر هستش، اسکار میاره، سکر میاره، بیهوشی میاره، عقل انسان را زائل میکنه. به راحت نفسی رنج پایدار مبر، شب شراب نیرزد به بامداد خمار. خلاص اینجوری وقتی اینطوری شد میگیم نبیز هم حرام است. چرا؟ برای اینکه علت حرمت در اونجا اسکار بود. خب اسکار در نبیز هم هست. البته خمر انواع و اقسامی داره، خیلی زیاد در بعضی جاها متعرض شدن، اصناف و انواع و اقسام زیادی داره خمر، خیلی گوناگون. حالا اینم یه قسم از خمر هستش. حالا یا اینکه اینیست که از خرما گرفته میشه، مثلا اون خمر اونیست که از انگور گرفته میشه و این خمریست که از خرما گرفته میشه، یا چیز دیگری گرفته میشه. اجالتاً حالا دقت بفرمایید در اینجا. پس بنابراین در همین مورد مثلا خمر و نبیز، یه اصلیه که عبارت باشه از خمر، یه فرعیه که عبارت باشه از نبیز، یک جامعیه که عبارت باشه از اسکار، یه حکمیه که عبارت از حرمت باشه. ما میخواییم به خاطر جامعی که بین خمر و نبیز هستش که اسکار هست، که اسکار در هر دو هستش، در خوردن هر یک از این دوتا، اینا هر کدومشون مسکر هستن، به خاطر این جامعه همون حکم حرمتی که شارع مقدس برای خمر معین فرموده، همین حکم در نبیز هم جاری بدونیم. یا مثلا در قول متکلمین، اصل بیته، فرع عالم هست، حکم حدوثه، جامع تعلیف و ترکیبه. ما میخواییم همون حکمی که یه بیت داره برای عالم هم اثبات بکنیم که حدوث باشه. حالا در اینجا چجور ما در تمثیل چیکار میکنیم؟ استدلال به چه صورتی هستش؟ همینجور که ما نمیتونیم بگیم که النبیز و حرامون، یا مثلا بگیم العالم و حادثون. آخه چیکار ذهن در اینجا روش استدلال و راه و رسم استدلال چیه؟ لا شک در این معنا که محور تمثیل عبارت از این معناست که شخصی که میخواد با تمثیل استدلال بکنه، باید اثبات بکند علیت جامع را برای حکم، یعنی اثبات بکنه و این معنا را تبیین بکنه که حکم دائره مدار جامع. در مثال اولی حکم حدوثه، جامع هم تعلیف و ترکیب از اجزا هست، مرکب احتیاج به مرکب داره، قبل از مرکب نبوده، قبل از ترکیب نبوده، بعد مسبوخ به عدم. در اینجا شخصی که میخواد استدلال بکنه به تمثیل، باید این معنا را تبیین بکنه که یگانه علت حدوث عبارت است از تألیف و ترکیب. حالا یگانه علت هم اگر نباشه، به عنوان لازم اعمم اقلن اگر باشه، حالا لازم اعم نمیشه اینجا تو کار آورد، اجالتاً باید این معنا را اثبات بکنه که حکم حدوث دائر مدار تألیف و ترکیب از اجزاء. به این معنا که دوران حکم حدوث اثبات بکند، دوران حکم حدوث در مدار تألیف و ترکیبی که جامع باشه، یعنی حکم دائر مدار جامع هست. چی تو سنگ آسیا دائر مدار این قطبیه که در وسط هستش، این حکم دائر مدار این جامع باشه، این باید اثبات بکنه. و این دوران باید به صورت طرد و عکس باشه، مثلا یعنی کل مؤلفن حادثون، کل مؤلفن و مرکبن حادثون، یک قضیه متردی، یک قضیه کلی متردی. و عکسش هم که هر کجا تألیف و ترکیب نباشه، حدوث هم نیست. یعنی جامع و حکم متلازم یکدیگر باشند، دائره مدار، یعنی با هم باشند، وجودن و عدمن، تردن یعنی وجودن، عکسن یعنی عدمن، باید اینجور اثبات بکنه. به این معنا که وقتی شارع مقدس فرمود الخمر و حرامون و یه جامعی هم بین خمر و نبیذ هستش به نام اسکار، باید تبیین بشه که حرمت با اسکار با هم تلازم دارن، تردن و اکسن اینها با هم تلازم دارن، وجودن و عدمن اینها با هم تلازم دارن. اگر اینجوریه خب هر کجا اسکار پیدا شد حرمت هم پیدا میشه. پس باید شخصی که استدلال به تمثیل میکنه این معنا را به ثبوت برسونه که بین اسکار و حرمت تلازم هست، تردن و اکسن، چنانچه این تعبیر قدما هست و تعبیر متأخرین دوران هستش، اثبات بکند دوران بین جامعی که اسکاره و حکمی که حرمت باشه، اینا از هم جدا نمیشن، اینا متلازمین هستن، اینا قابل انفکاک نیستن. مثلا ابوت و بنوت چی طوریه که مثل متضایفین با هم تلازم دارن، اینجوری با هم تلازم داشته باشن. اگر این معنا به ثبوت برسه، البته هر کجا اسکار پیدا بشه حرمت هم دنبالش هست، برای اینها که خب حالا ببینیم این یه راهیه. حالا تا ببینیم، حالا اینجا البته اشکال هست، حالا تا ببینیم. یا یه طریق، یک طریق برای، پس ما باید اثبات این معنا بکنیم که علت حکم جامع هستش. حالا برای اثبات این معنا که علت حکم جامع هست دو طریقه. یه طریقش همین دورانه که متأخرین دوران میگن، متقدمین ترد و عکس میگفتن، کمی که عرض کردم تبیین بشه. حالا ببینیم میشه یا نه، هنوز که تمام نشده، تا ببینیم. حالا و زویفه بعدش هست. پس شخصی که استدلال به تمثیل میکنه باید اثبات بکند که علت این حکم همون جامع هستش. برای اثبات علیت جامع نسبت به حکم در تمثیل دو راه هستش. یه راهی هست که هم راه دوران بهش میگن به تعبیر متأخرین و هم راه ترد و عکس بهش میگن به تعبیر قدما. یه راهی که حالا عرض کردم که تلازم، تا ببینیم میشه یا نه، تا ببینیم. حالا که اگر که تلازم بین جامع و حکم، خب هر کجا این باشه این جامع باشه این حکم هم هست، هر کجا اسکار باشه این حرمت هم هستش. حالا نه تنها نبیذ، حالا اگر انسان مثلا یه غذایی هم بخوره مسکر باشه، خب حرمت هم دنبالش میاد. حالا تا همین رو تمام بکنیم، این طریقه اول. و اما این بهش اشکال شده. چرا؟ برای که چجور شما باید اثبات بکنید علیت جامع برای حکم، علیت اسکار برای حرمت، علیت تألیف و ترکیب برای حدوث. او وقت هم میگید که وقت متشبث میشید به تلازم بین جامع و حکم. تلازم اعم است از این حرفی که شما میخواید بگید. چرا؟ برای اینکه دلیل شما اعم از مدعا هست. برای اینکه مدعای شما چی چیه؟ علیت جامع برای حکم. دلیلتون چی چیه؟ تلازم جامع و حکم. این دلیل به این مدعا نمیخوره. اعمه. چرا؟ برای که اگر تلازم هم باشد بین جامع و حکم، تلازم به سه صورت متصور هستش. یه صورتش این که جامع علت باشه برای حکم و حکم معلول باشه. صورت دومش اینه که نه، حکم علت باشه برای جامع و جامع معلول باشه. صورت سوم این که جامع و حکم هر دو معلول یه علت دیگری باشن. تلازم بر یکی از اینا سازگاره. حالا که تلازم هست بین اسکار و حرمت، یا تلازم هست بین تألیف و ترکیب و حدوث، میشه یه مرتبه حکم کرد بر این که این جامعی که اسکار باشه علت حکمیست که حرمته. از کجا؟ حال تلازم هم داشته باشن. چرا؟ برای که اینا متلازمین هستن. از کجا که این علت اون باشه؟ خب او علت این باشه، برعکس باشه، که ترجیح بلا مرجعه. این یکی این که هر دوی اینها معلوله علت واحده باشن. هر دوی اینها، این که با هم متلازم هستن، مثلا در متضایفین، در متضایفین که المتضایفان متکافئان قوتن و فعلن هیچگاه از هم جدا نمیشن، در اونجا ملازمی فرمایید به ظاهرم علیت و معلولیت اصلا به طور کلی به چشم نمیخوره. مثلا ابوت علت بنوت، دوتا اضافه هستن. ولی پدر یه نحوه علیت نسبت به پسر داره، اونم به عنوان موعد مثلا. اما مفهوم ابوت که مضاف باشه که آقا علیت نسبت به بنوت نداره. وقتی اینجوری شد، اما اونها هم بر حسب تحقیقی که خواجه طوسی قدس سر رو در شرح اشارات فرمودن و صدر المتعلهین در اسفار اشاره فرمودن، در همون جا هم متضایفین برمیگردن به یه جایی که اینها مثل معلوله علت واحده میشن. پس متلازمین سه صورت متلازمین، یا این علت اون یا اون معلوله، یا برعکسه اون علت این معلوله، و یا هر دو معلوله ی علت واحده هستن. حالا که جامع و حکم متلازم شدن به صرف تلازم، ما میتونیم حکم بکنیم بر این که جامع علت و حکم معلوله. خب از کجا؟ و اگر چنون چه، پس ما نمیدونیم که کدوم علت کدوم معلوله. دو تا یه متلازمینی ما داریم. این متلازمین ممکنه تلازمشون به خاطر این معناست که معلوله علت واحده هستن. حضرت عالی لابد میخید بفرمایید که الواحد لا یستر منه الا الواحد. بله، خیلی چیزا، همه ممکنات. مثلا دو تا برادر که در یک پدر و در یک مادر یه نحوه علیت نسبت به اینها دارن. البته اون قاعده الواحد، آقا در واحد حقیقی گفتن، در حق تبار، بله در اونجا گفتن، در اینجا. و الا اگر یه علتی باشه که جهات گوناگونی داشته باشه، معلوله گوناگون هم ازش صادر میشه. همونام که گفتن میگن احق تبارک و تعالی چون وحدتش وحدت حقی حقیقی هست، لا یستر منه الا الواحد. عرض میکنم به حضورتون، پس بنابراین جامع و حکم متلازمینن. حالا که متلازمینن، یه مرتبی هم بگیم که جامع علت حکمه، خب حکم چرا علت جامع نباشه؟ و چرا هر دو معلوله علت واحده نباشن؟ جناب عالی علتی در نظر بگیر. سه صورت هستش. و اگر چنون چه معلومه که جامع علیت داره نسبت به حکم، پس بنابراین یکی دیگه لازمه به تمثیل نیستش. اگر معلومه که جامعی که اسکار باشه علیت داره نسبت به حکمی که حرمت باشه، پس در نبیزم اسکار هست و حرمتم هستش، دیگه احتیاجی به استدلال نداره. و اگر معلوم نیست علیت الجامع للحکم، به صرف تلازم نمیشه علیت الجامعه للحکم را اثبات کرد، برای اینکه با معلوله علت واحده بودن اینها میسازه، با اینکه برعکس باشه، حکم علت باشه این معلول باشه. بنابراین این راه معلوم نیست مفید یقین باشه. و اما طریق دوم برای اثبات علیت جامع نسبت به حکم، طریقی است به نام طریق تردید بهش میگن، طریق صبر و تقسیمم بهش میگن. صبر با سین به معنی تعمق و بررسی دقیق، و اون اینه که ما در اصلی که بیت باشه در مثال اول و خمر در مثال دوم میایم به طور تردید میگیم که علت حرمت، علت حدوث بیت یا مرکب و مؤلف بودنشه یا جوهر بودنشه یا ممکن بودنشه یا محسوس بودنشه یا مخلوق بودنشه. اما مخلوق بودنش نیست، اما برای اینکه موجود مجرد با اینکه مخلوق هم هست در این حال مثلا مرکب و مؤلف نیست و امثال اینها، تا میرسیم به این که همه اینها را میزنیم، اول تردید میکنیم همینجور و بعد همه اینها را میزنیم تا بفهمیم بر این که علت این حکمی که حدوث باشه برای بیت عبارت است از تألیف و ترکیب. یا میگیم که خمر حرمتش یا به خاطر میعان و مایع بودنش هست، یا به خاطر گرفتن او از انگور بودنش هست، یا به خاطر این رنگ مخصوصش هست، همینطور به طور تردید میگیم اما به خاطر میعان و مایع بودنش نیست، برای که آبم مایع هست، به خاطر اتخاذش از انگور نیست، برای که شیره انگورم از انگور گرفته شده و حرام نیست، به خاطر این رنگ مخصوصش نیست، به خاطر اینکه چیزای این رنگم دارن و حرام نیستن، تا میرسیم به اسکار و میفهمیم علت حرمت خمر همین اسکاره. اینم یه راهیه که راه تردید بهش میگن، راه صبر و تقسیمم میگن، یعنی تقسیم بکنیم علت این حکم را، آیا این هست آیا اون هست، صبر، دقت کنیم، تعمق کنیم، بررسی کامل و دقیق تا بفهمیم بر این که علت این حکم فقط اسکار هستش. این وصف خمر است که علیت داره نسبت به این حکمی که حرمت باشه. بله، و اگر اینجوری شد، حال البته هنوز که آقا بله اشکالش نرسیده، ولا تعجل بالقرآن، بله حالا تا ببینیم، حالا حضرت عالی درسته فرمایش حضرت عالی دیشب مطالعه فرمودید، پیش مطالعه فرمودید، بله میدونم، عرض میکنم که حالا ما میخواییم عرض بکنیم ببینیم عرض درسته یا نه. اینجوری با تردید با صبر و تقسیم خلاصه این خم را مطرح کنیم، اونجا دقت کنیم درش، آیا علت حرمت این خمر این صفتشه، اون صفتشه، اون صفتشه، همینطور دونه دونه میبینیم نه، میعان که علت حرمت نیست و همچنین اتخاذ از عنب علت حرمت نیست، رنگ مخصوصی که داره علت حرمت نیست، خانه مثلا علت حدوث چیچیه؟ جوهر بودنشه. البته جوهر ممکنه یه جوهری باشه به گفته حکما حادث زمانی نباشه، حادث ذاتی و سرمدی و اسمی باشه، حادث زمانی مثلا و امثال اینا. البته اگر متغیر رو چنانچه عرض کردم به معنی متجدد بگیریم، تجدد امثال، همه ممکنات حادثن خلاصه، اما راجع به حدوث زمانی مثلا اجالتا همه اینها را بزنیم تا برسه به همین جامع. فاما اینم درست نیست. چرا؟ برای این که ما که آقا نمیتونیم تمام اوصاف خمر در نظر بگیریم، تمام اوصافی که این خمر داره در متن واقع و نفس الامر، تمام اینا در نظر بگیریم، بگیم این که علت نیست و تمام این اوصاف رو بزنیم تا برسه به اسکار، چنین استقراء تامی برای ما میسر نیست. یا این که ما تمام اوصاف بیت را استقصا بکنیم، استقراء بکنیم، اینها را مورد بررسی قرار بدیم و بگیم هیچ کدوم از این اوصاف بسیار علت حدوث این بیت نیست مگر همین تألیف و ترکیبش. این ممکن نیست برای ما. ممکنه که خمر یه صفت دیگری داشته باشه غیر از این صفاتی که ما بررسی کردیم با صبر و تقسیم. این صبرم که میگن به خاطر همینه که بررسی دقیقی باشه. و نمیشه بررسی، چجور میشه؟ بررسی دقیق هم کردیم، یعنی ما احتمال نمیدیم که، احتمال میدیم که ممکن است یه صفت دیگری از صفات خمر باشه که او علت حرمتش باشه و ما بایی که صبرم، بایی که از راه صبر و تقسیم هم پیش رفته ما بهش نرسیدیم. این احتمال هم هست. در یقینیات، آقا یقینی چیزیست که وقتی قیام زید برای ما یقینی میشه که ما بدونیم از زیدون قائمون و زیدون لیس بلا قائمن، اون طرفش هم اینجوری یقین اینطوری پیدا میشه، قیام زید برای ما ثابت باشه و عدم قیام یعنی باید بجوری باشه، یقین وقتی میشه چون با ضرورت، حالا بعدن گفته خواهد شد در برهان و در یقینیات چند چیز لازمه، یعنی جوری بشه که قیام برای زید ضرورت پیدا بکنه و عدم قیام براش ممتنع بشه، اون موقع اینجوری، این یقینیه. و این نمیشه این معنا. این گذشت. حالا این عبارت بخونیم و دوباره شروع کنیم انشاءالله به خوندن به امید خدا. البته خوندن کتاب آقا، نخوندن آواز و این چیه ها، خوندن کتاب. چطور می فرمایید؟ بله، لذاست که فقها هم می فرمایند اگر قیاسی باشه منصوص الاله باشه، یعنی از طرف شارع مقدس نصی وارد شده باشه، اینجوری الخمر حرام لانه مسکرون، اگر اینجوری باشه این قیاس حجیت داره. در جاهای دیگر هم میتونیم این را جاری بدونیم. البته امام میگه که مثل دیگران نیستن که کارشون قیاس و استثنا هستش، او مربوط به سقیفه هستش. بله قیاس، این را به او قیاس کردن و این را به او قیاس کردن و همینجور همینطور حکم تراشی کردن. نه، فقها امامیه میفرمایند که قیاس منصوص الاله، حرمت علیکم الخمر والمیسر ولعز اینها که در قرآن کریم هستش، اگر علتش منصوص باشه که علت این حرمت اسکار است و لیس الا، وقتی منصوص باشه از طرف شارع مقدس، خب دیگه معلومه برای این که فرمایش شارع مقدس از استدلال هم بالاتره، از کشف و شهود عرفانی هم بالاتر هستش. شارع مقدس فرموده، تنسیس فرموده، تصریح فرموده بر این که جامع علیت داره نسبت به حکم. اگر اینجوری شد بسیار خوب، در هر کجا که این باشه دائره مداره، این حکم دائره مدار این جامع هست. وقتی اینجوری شد، لذا هست که در اونجا هم گفته میشه قیاس های منصوص الاله، و این تمثیل همون قیاس فقهی هسته. چطور فرمایید؟ نه، اونجا بله، اونجا روشن هست، اونجا تنسیس و تصریح شارع مقدس برای ما یقین آور هست. بله، فقه عبارت استنباط احکام فرعیه است از ادله تفصیلیه. دلیل به ما میگه علت حکم اینه، هر چه دلیل گفت درسته. اگر دلیل نصی باشه، اینم که میگن منصوص العله، لابد ظاهرم نباشه، نص باشه. اگر نصی وارد شد نه ظاهری، حالا هر کسی ظواهرم حجت بدونه که خب حجت درسته اجالتا. حالا اگر نصی آمد از طرف شارع مقدس که علت این حکم همین جامعه هستش، خب یقین آور هست دیه. و درستم چطور فرمایید؟ بله. چرا اقنایی؟ بفرمایید. بله. نه، حالا نمیدونم، ممکن است فرمایش حضرت عالی صحیح باشه. بنده اینجور عرض کردم که در طریقه صبر و تقسیم، بنده میخوام عرض کنم اون صبر و تقسیمی که مفید یقین باشه میسر نیست، اون صبر و تقسیمی هم که میسر هست مفید یقین، اونی که میسره مفید یقین نیست، اونی که مفید یقینه میسر نیست. من این را میخوام عرض کنم، برای اینکه هر اندازه صبر و تقسیم انجام بگیره، در این حال محتمل است که یه صفتی از صفات خمر باشه که او علت و حرمت باشه و ما به ایش نرسیدیم، همون حرفی که در استقرا زده شد. عرض می کنم همینه که اینها هم از دو راه میخوان بگن که نه، علت اسکار، نه اسکار خمر تنها، نه اسکار مخصوصی که در خمره. او کسی که میخواد بگه که میخواد اثبات کنه از راه ترد و عکس که دوران باشه، یا از راه تردید که صبر و تقسیم باشه، علیت جامع برای حکم، جامع به طور مطلق، نه جامع مخصوصی که در اصل هستش، او لابد به یکی از این دو طریق میخواد اثبات بکنه علیت اسکار مطلق برای حرمت، تألیف و ترکیب مطلق برای حدوث، نه تألیف مخصوصی که در این بیت هستش. این مسلمن کسی همچه حرفی نمیخواد بزنه. و اقول فی تعریف تمثیل تشریک و جزئین لجزئین لما یجمعهما فی الحکم تمثیلا سما سم بودن، نامگذاری بکن تو، شریک ساختنه یک مستدل یک جزئی را مانند نبیز با جزئی دیگری که خمر باشه، به خاطر جامعی که بین این دوتا جزئی هست که اسکار باشه. حالا تشریک و جزئیین لجزئیین در چی؟ در حکم. شریک ساختن مستدل یک جزئی با جزئی دیگری به خاطر جامعی که بین این دوتا هست، شریک گردانیدن این در حکم، این سم تمثیلن، سما تمثیلن، نامگذاری بکن تو این تشریک را به تمثیل، این تمثیل هسته. ها چیتون؟ مگر ما و قد یقال، ما که عرض، بنده که عرض کردم بر این که در وقتی که در قرآن کریم، در کتاب و سنت، سنت یعنی اطرت، وقتی تنسیس باشه، تصریح باشه بر این که علت حرمت خمر اسکاره، در هر کجا که اسکار پیدا شد، در حشیش هم که پیدا شد، حرمتم میاد. چرا؟ برای اینکه یقین آور هست برای ما فرمایش شارع مقدس. ما که عرض کردیم، ما که عرض کردیم کرارن در جاهای دیگر عرض کردیم که عقل، برهان و عرفان دو تا طفل نابالغ هستند. یه قیمی میخوان که کتاب و اطرت هست، وحی و الهام هست، نبوت و امامت هستش که ما اعتقادمون هست. وقد یقال التمثیل و تشبیه و جزئین به جزئین فی معنا مشترکن بینهما لیثبت فی المشبه الحکم ثابت فی المشبه به المعلل بذلک المعنا. بعضی گفتن که تمثیل عبارت است از تشبیه و همانند ساختن یک جزئی با جزئی دیگر در یک معنای مشترکی که بین اونها هست، برای این که اثبات بشه در مشبه که فرع باشه، اون حکمی که ثابت است در مشبه به که اصل باشه، اون حکمی که این صفت دارد که معلل است به همین معنای مشترک و جامع بینهما. مقدمه تمثیل، آقا این تمثیل نیست، تمثیل نتیجه ایست که از این تشبیه گرفته میشه. این تشریکو که تعریف دومی باشه، این تمثیل نیست، این مقدمه ای تمثیله. با این کار تمثیل متحقق میشه. که قول بعض المتکلمین العالم مؤلف فیکون حادثا کالبیت، چون بیشتر متکلمین میگن العالم متغیرن و کل متغیرن حادثون، حادث را دائره مدار تغییر میدونن نه تألیف. تألیف درست نیست خلاصه، خیلی حالا درست نیست از یه جهت، ولی میشه درستش کرد. اما خب مانند قول بعض از متکلمین که میگن عالم مؤلف و مرکب است از اجزا، فیکون و حادثن، پس عالم حادث است، کل بیت که مرکب است از اجزا. عرض کردم با همون تعبیری که مرکب احتیاج به مرکب داره، اثبات میشه مسبوق بودنش به عدم. خلاصه و قول الفقها و یسمونه قیاسا و مانند قول فقها، که فقها نامگذاری میکنند این تمثیل را به قیاس، قیاس بهش میگن، پس قیاس فقهی تمثیل منطقی هست. میگن چه میفرمایند؟ میفرمایند النبیز حرامون لان الخمر حرامون. میگن نبیزم حرامه به خاطر این که خمر حرامه، و علت الحرمت الاسکار. حالا نبیز نسبت به این، البته خود نبیز من حیث هو نبیزون، این در مقابل خمر البته او یه چیز متشخصیه، یه مایعیه، اینم یه مایعیه. حالا بله آقا، حالا جزئی که گفتن ده اینجوری نمیشه که حالا این کتاب با اون کتاب اینجوری نبیز. حالا این نبیز، این نبیزی که تو این کاسه هستش، این نبیزی که این تو کاسه هستش، این حالا الان بنده میخوام دستم توی بزنم ببینم دستم نجس میشه یا نه، این نه اون یه متشخصیه، اینم یه متشخصیه، همین اندازه. النبیز حرامون لان الخمر حرام و علت الحرمت الاسکار که جامع باشه، و هو متحقق فی نبیز، این اسکار در نبیز هم متحقق هستش. حالا اگر چنان چه مثلا ای که گفتن جزئی با جزئی، آقا نه بی این معنا هستش که حالا این کاسه با اون کاسه، خب نبیز اونی که از عنب گرفته میشه خمر، اونی که از تمر گرفته میشه مثلا نبیز، یا اونی که از جو گرفته میشه امثال اینا، این و آن اینجوری جزئیه این طوری، ولی خب اونم یه کلی داره. خب خود جزئی آقا مگر کلی نیست؟ خود جزئی هم کلیه. زید جزئیه اما جزئی کلیه، برای که زیدون جزئیون، امرون جزئیون، بکرون جزئیون، در اونجا جنابال چی میفرمایید؟ خود جزئی هم کلیه. بله به حمله اولی، البته به حمله اولی. خب حالا دیگه اگر بخیم زیادم 5 دقیقه بیشتر نمونده، ولی حالا بیشتر مباحثه بین الاسنی، حالا اگر آقایون تشریف نداشتن اینجا 1 ساعت مینشستیم با جناب عالی خلاصه. بله و هو متحقق فی النبیذ فالصورت التی کان الحکم فیها ثابتا بالاتفاق کالبیت والخمر تسما اصلا، آن صورتی آن چیزی که حکم درش ثابته، بالاتفاق که کسی درش اشکالی نداره، مانند بیت و مانند خمر که حکم حدوث در بیت متفق علیه است، حکم حرمت در خمر متفق علیه است، این بهش اصل میگن. ول اخرا کل عالم و نبیز که حکم اونها میخیم در اینجا هم جاری بدونیم، اما اینجا مختلفون فیه، آیا نبیز حرام هست آیا عالم حادث هست. ول اخرا صورت دیگری مثل عالم و نبیز فر بهش گفته میشه. والمعنى المشترك علتا و جامعا، معنای مشترک بین بیت و عالم و خمر و نبیز هم بهش علت یعنی علت حکم و جامع بین این دوتا گفته میشه، کل تعلیف در مثال اولی و کل اسکار در مثال دومی. و مثل الحدوث و الحرمت حکما، به حدوث در مثال اولی و به حرمت در مثال دومی هم حکم گفته میشه. فالتمثیل و تامو لابد فیه من 4 حدود، پس تمثیل تام 4 حد 4 رکن 4 جز، اینجا حد معنی اون حد منطقی نیستش، پس تمثیل تام لابد است درش از 4 حد 4 رکن 4 جز، الاصل و الفرع و الجامع و الحکم، در صورتی که اینها را خبر مبتدای محذوفی بگیریم، یا الاصل و الفرع و الجامع و الحکم که بدل از حدود بگیریم، و یثبتون تعلیل الحکم بالجامع به طریقین، و اثبات می کنند کسانی که استدلال به تمثیل را جایز می دونند و استدلال به تمثیل می کنند و اثبات می کنند تعلیل و معلل بودن حکمی که حرمت است به جامعی که اسکار است، این را تعلیل الحکم بالجامع را اثبات می کنند به دو روش، الاول و الدوران و یسما بالطرد و العکس، طریقه اولی طریقه دوران هست به تعبیر متأخرین، و یسما به طرد و العکس که تعبیر قدما هستش. و هو تلازم و وجودن و عدمن، تلازم وجودن و عدمن، تلازم بین جامع و بین حکم. و این دوران حکم حرمت بر مدار اسکار یا ترد و عکس، دیالا توضیحش عرض کردیم. و این دوران یا ترد و عکس عبارت است از تلازم وجودن و عدمن بین جامع و حکم. فإن المعنى الجامع كالتعليف حيث ما تحقق كما في البيت و ما يقوم مقامه كان مقرونا بهذا الحكم عن الحدوثه، برای این که معنای جامع، برای این که اون معنایی که جامع بین اصل و فرع هستش مانند تألیف هر کجا پیداش بشه، کما این که در بیت پیداش میشه و اون چیزی که قائم مقام بیت مثل عالم، عالم هم مثل بیت مرکب از اجزایی هستش، کان این تألیف مقرون به این حکمی که حدوث باشه. و بالعکس، و بالعکس، البته و بالعکسی که در اینجا گفته میشه اینجوری نیست که هر کجا حرمتم باشه تألیفم هست. خب اینجور نیست، در مال حرام حرمت هست مثلا، ببخشید، اما اسکار نیست، هر کجا حرمت باشه مثلا اسکارم هست، اینجور که نمیشه. برای که مال حرام مثلا در اونجا اسکار نیست اما حرمت هستش، یا مثلا خون یا میته اونجا اسکار نیست و حرمت هم هست، اینم یه چیزیه، یه اشکالیه که اینجوری ترد و عکس اینطوری نمیشه. هر کجا اسکار باشه حرمته، هر کجا حرمت هستش اسکار هست و خیلی جا حرمت هست و اسکار هم نیستش، اینم یه چیزه برای اینکه تمثیل نمیشه درست بهش تمسک کرد. اما حالا ایشان بالعکس را ایجور معنا میکنن، نه اینکه هر کجام حرمت باشه اسکار هست، نه ایجوری، و بالعکس، ای حیث و انتفا انتفا، هر کجا هم که تألیف منتفی باشه حدوث منتفی هستش، هر کجا تألیف باشه حدوث هم هست، هر کجا که تألیف نباشه حدوث نیست مثلا. اما همینجا در باب اسکار و حرمت ملاحظه می‌فرمایید تردن و عکسن جور نمیشه. برای بگیم هر کجا اسکار هست حرمت هم هست، اما میتونیم بگیم که هر کجا حرمت هم هست اسکار هست، نه. لذا میگن تردن و عکسن به اینجوری، هر کجا اسکار حرمت هم هست و هر کجا اسکار نباشه حرمت نیست، نه جایی است که اسکارم نیست و حرمتم هست مثل مال حرام. بله البته همین جورم باید باشه. بله. حالا خواستم عرض کنم اینم یه نکته ای هست که نظر مبارکتون باشه. و زیف به انه یقتضی علیت کل من الجامع و الحکم للآخر و هو محالون، این طریقه دوران و ترد و عکس مقتضی علیت هر یک از جامع و حکم است برای دیگری و این محاله. برای اینکه وقتی اینجوری شد اسکار علت حرمت، برای که ترجیح بلا مرجح که نمیشه، خب اونم علت این، هر کدومشون هم این نسبت به او علیت داشته باشه هم اون نسبت، بگیم این علیت نسبت به اون داره اون نداره، یا اون علیت داره این نداره، هر دو ترجیح بلا مرجحه. ناچار باید اینجوری بگیم برای ترجیح بلا مرجح پیش نیا، بگیم جامع علیت داره نسبت به حکم، حکم هم علیت داره نسبت به جامع و این دوره و این نمیشه محاله. اما البته همینجا یه چیز میشه گفت و اون این که هر دوی اینها معلوله علت واحده باشن. اگر اینجوری شد البته اون یه تلازم هست و در این حال اون محالم لازم نمیاد. حالا نمیدونم چرا ایشون این را نفرمودن. و ثانی التردیدو و یسما به صبر و تقسیم، طریقه دوم برای تعلیل حکم به جامع عبارت است از تردید، و همین تردید نامیده می شود به صبر و تقسیم. صبر به معنای تجربه و امتحان و تعمق در یک کاری، در اصطلاح ابطال بعض از محتملات با نظر دقیق تا یک محتملی ثابت بشه. و هو انهم یعدون صفات الاصل و یعللون الحکم بکلن کلن و یبتلونها حتی یستقر علی واحدن، این را که تردید و صبر و تقسیم باشه این است که کسانی که استدلال میکنن به تمثیل میشمارند و بررسی میکنند صفات اصل را، صفات خمر و بیت را، و تعلیل میکنند حکم را که حدوث و حرمت باشه به هر یک این صفاتی که تعداد میکنند و ابطال میکنند و یبتلونها و ابطال میکنند این صفات را به عنوان این که علت این حکم باشن، تا این که مستقر بشه علیت حکم بر یکی از اینها که اسکار باشه یا تألیف و ترکیب باشه. مثل ان علت حدوث البیت اما تألیف و مثل ان علت حدوث البیت اما تألیف و اول امکان و اول جوهریت و اول جسمیه و لیس الا تألیف. بگیم که علت حدوث بیت یا تألیف و ترکیبش از همین اجزا هستش یا امکانشه. خب اگر امکان هست ممکنه یک کسی ایجور بگه بر حسب نظر حکما که موجود مجرد با این که ممکنه اما در این حال مرکب از هیولا و صورت نیست. جوهریت موجود مجرد جوهر هست مرکب از هیولا و صورت مثلا نیست. یا جسمیت مثلا جسم فلک، اینا جسم فلک را جسم هست اما میگن که حدوث زمانی نداره برای که فلک زمان ساز هستش، مقدم بر زمان هست مثلا. ولیسه دونه دونه بگیم امکانش نیست، جوهریتش نیست، جسمیتش نیست، ولیسه علت تعلیف اینجوری بگیم. و علت الحرمته یا و علت الحرمته اما الاتخاذ من العنب اول میعانو اول لون المخصوصو اول طعم المخصوصو ولیس الا الاسکار. بگیم علت حرمت خمر یا گرفتنش از عنب هست، خب شیره انگور هم از عنب میگیرن و حرام نیست، یا میعانشه آبم مایع هست و حرام نیست، یا لون مخصوصه یا طعم مخصوصه، چیزای دیگه هم هستن که طعم خمر ممکنه داشته باشن مثل سرکه یا رنگ خمر داشته باشن و حرام نیستن. ولیس الا الاسکار و هازا ایزن مزیفون. این طریق هم باز ضعیفه. چرا؟ به انا لا نسلم الحسره مع کسرت الاوصاف، با کسرت اوصافی که هر شیئی داره، خمر و بید داره، ما مسلم نمی داریم میسر بودن حسر مع کسرت الاوصاف. فلعل المناط شیئن آخر، ممکنه یه صفت دیگری مناط حکم حرمت باشه که ما نتونستیم بهش برسیم. از لیست تردید و بین نقیزین، بله اگر تردید بین نقیزین بود اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله. اگر دایره بین نفی و اثبات بود ما میگیم این کتاب اما موجودون و اما معدوم، اگر موجود شد معدوم نیست، اگر معدوم شد موجود نیست، حصر عقلیه یقین آورم هستش که اگر معدوم نیست پس حتما موجوده و اگر موجوده حتما معدومه. اما حالا علت حرمت میعان نیست، علت حرمت لون مخصوص نیست، اینا تردید بین نقیزین اگر بود بله، اما تردید بین نقیزین نیست. نه در اونجام البته دقت بفرمایید. و الی طریق الاول اشرنا بقولنا بالدوران و هو تردن و عکسون. حالا و الی طریق الاول اشرنا بقولنا بالدوران و هو تردن و عکسون، به طریقه اول اشاره کردیم ما در شعرمون به این قولمون که گفتیم به دوران و تردن و اکسون، و الی طریق ثانی به قولنا او به صبر و تقسیم تردیدن یا تردیدون بل جر بدلون او بر رف خبر و مبتدا این محذوفه، به صبر و تقسیم تردید بخونیم که تردید بدل باشه از صبر و تقسیم، یا به رف بخونیم به صبر و تقسیم تردیدون که وهوه یا وهما که صبر و تقسیم هم عبارت است از تردید، در و تعلیل الحکم بالجامع با صبر و تقسیم که عبارت است از تردید، فهمیده ان منطقیین معلل بودن حکم به جامع غوصن فی صناعات الخمس. عرض میکنم آقا همین طوری که قیاس از نظر صورت یا قیاس اقترانی است یا قیاس استثنائی و اقترانی یا اقترانی حملی است یا اقترانی شرطی، این از نظر صورت هستش، و اما از حیث ماده یعنی اون قضایایی که این صورت قیاس اقترانی یا قیاس استثنائی روی اون قضایا میاد، اما از حیث ماده هم قیاس منقسم میشه به پنج قسم: قیاس برهانی، قیاس خطابی، قیاس جدلی، قیاس شعری و قیاس سفسطی. پس تقسیم قیاس به اقترانی و استثنائی در عرصه صورت قیاس انجام میگیره، تقسیم قیاس به صناعات خمس در عرصه مواد اقیسه انجام میگیره. اون قضایا، اون موادی که صورت قیاسی روش میاد، آیا ضروریه؟ آیا از مخیلاته؟ و به تفصیل ایشان بیان خواهند فرمود. حالا ملاک تقسیم و بیان میفرمایند. اولا که هر قیاسی یا این که مفید تصدیقی هست یا نیست، و اگر مفید تصدیق نشد لابد یک شگفتی و تعجبی و تخیلی در وجود مثلا مخاطب ایجاد میکنه. حالا هر قیاسی یا مفید تصدیق هست یا مفید تصدیق نیست، یعنی نتیجه قیاس یا تصدیق به یه چیزی است و یا تصدیق نیست، و اگر تصدیق نشد ناچار نتیجه قیاس میشه تعجب و شگفتی مخاطب و سامع مثلا، یا موجب تخیل او میشه. اگر قیاس مفید تصدیق نبود این قیاس میشه قیاس شعری. قیاس شعری مفید تخیل و تعجب هستش. ابن فارز میگه غرست و باللحظه وردن فوق وجنتهی حق لترفیه ایجن لذی غرسا. من با نگاه کردن در صورت محبوب یک گل در پیشانی او کاشتم. افرادی هستند با حیا، وقتی کسی نگاهشون بکنه خجالت براشون پیدا میشه، صورتشون سرخ میشه مثل یه گل سرخ مثلا. غرست و به لحظه وردن فوق وجنتهی حق لترفیه ایجن لذی غرسا. پس چشم من حق داره که اون گلی که کاشته او را ملاحظه کنه مثلا. البته اینها در کسی که حلال باشه نه حرام باشه. ان نظر و سهم مسموم من سهام شیطان، این نظر کردن چه تیر است و چه سم، عشقت افزون می شود صبر تو کم. خلاصه اینجوری، این یه جوری مثلا میگه که این گل را من کاشتم و هر کس که گلی بکارد حق دارد که این گل را بچینه، پس من حق دارم که این گل را بچینم مثلا. این مفید تخیل و تعجب هستش، اما دیگه تصدیق یا حوالا گلی نکاشته تا اینکه بخوا حق داشته باشه که این گل را مثلا بچینه، اینجوری که نیست. یا این که بر سر ابروی یار من مزن انگشت، آدم عاقل به نیشتر نزند مشت، یه ابروی یار نیشتر هستش و کل نیشتر باید ازش پرهیز کرد، دست بهش نزد پس باید دست بگیم. عرض میکنم که فقط مفید تخیل هست، مفید تعجب هستش، اینجوری است و اما مفید تصدیق نیست. و یا این که مفید تصدیق هست، حالا همینجام یه اشکالیه و اون اینه که اگر قیاس های شعری مفید تصدیق نیست، پس قیاس نیست. چرا؟ برای که قیاس از قضایا آقا تشکیل میشه و قضیه درش تصدیقه. حالا البته یه جایی از یه فرقی بین تصدیق و قضیه اینه که قضیه اعم است از تصدیق. ممکنه در یه جا قضیه باشه تصدیق نباشه، مثل همینجا، مثل قضایای شعری و قضایای وهمی، خیالی و وهمی. اجالتاً در اینجا جواب شما اینه، چون این اشکال هم در مورد قیاسات شعریه. امروز شاید تا ظهر بخیم بخونیم. خلاصه آقایون هر کس مخوان تشریف ببرن بفرمایید، مزاحم نباشیم. بله مصدق اوقات شریف نباشیم. بله مقصد که تو دنده شعر افتادیم. بله خلاصه در اینجا قیاسات شعری و قیاسات سفسطی درش حرفه که آیا اینها اصلا چرا بهش قیاس میگیم؟ برای که قیاس از قضایا تشکیل میشه و اینها که مفید تصدیق که نیستن. وقتی مفید تصدیق نشدن، آقا تصدیق موضوع منطق تصور است و تصدیق. البته باید همین معنا در جواب گفتی که این که قضیه اعم از تصدیقه. قضایا یکی هم این که اون کسی که قایس و قیاس شعری تشکیل میده و سفسطی تشکیل میده، اینها را مسلم میداره، به عنوان یک قیاس حسابش میکنه. خودش اینجور بناگذاری بر این معنا داره. مثل چه آقا؟ مثل در اون جایی که مثل در مجاز و اینها حرف سکاکی چه هستش؟ در اون جایی که بناگذاری لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری، بنا میگذاره بر این معنا. اجالتن شخصی هم که قیاسات شعری و قیاسات سفسطی تشکیل میده، بنا بر این میگذاره، گرچه در واقع خب مفید تصدیق که نیست. حالا شاید جای دیگه هم عرض کردیم انشاءالله. بله دید منطقی که منطقی در بند بحث از لفظ نیست. فلازمون للفیلسوف المنطقی این زر اللفظ به وجه مطلقی. اجالتن خب حالا اگر چنون چه قیاس، البته باید مساعدت بفرمایید که بعضی از آیون میفرمایند تمام نمیشه. خلاصه اگر مفید یا مفید تصدیق هست یا نیست. اگر مفید تصدیق نشد، مفید تعجب و تخیل هستش. این قیاس شعریه. این شعرم آقا با این شعری که میگن فرق میکنه. ممکنه یه قیاسی منظوم باشه، مثلا ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، این شعره. و اما یا علا کل شیئن ما خل الله باطلو، این شعر معروف هستش اما برهانه در واقع. و ممکنه یه چیزی شعر اصطلاحی باشه و به صورت نثر باشه. لذا و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، مرحوم فیض در تفسیر صافی گویا میفرمان معناش این نیست که پیغمبر نباید شعر بخونه. گویا یه شعری هم پیغمبر خونده، انا ابن عبدالمطلب یه قسمتیش هست، رجزی هست. خلاصه یکی هم این که این شعرم وقتی برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خونده شد، علا کل شیء ما خل الله باطلو و کل نعیم لا محالت زائلو. خیلی پیغمبر گویا خوشش آمد از این شعر. حالا کاری به اینا نداریم، این شعری هم که گفته میشه مقصود این نیست. ولی اون کسی که میگه یا واهب العقل لک المحامدو الی جناب کنت هل مقاصدو، این که شعر نیست، این برهانه. عظمت الامور ترن به یده والکل مستمدت من مدده، این برهانه و این شعر نیستش. بله تأیید فرمودید، ان من الشعر لحکمه و ان من البیان لسحر، ان لله تبارک و تعالی تحت العرش کنوزا و مفاتیحه السنة الشعرا. اینم یکم این که گویا در اوائل توحید صدوق علیه الرحمه است، من قال فینا بیتن بنا الله له بیتن فی الجنه، هر کس در فضائل و مناقب در مراسی اهل بیت عصمت و طهارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شعری بگه، خداوند یه خانه در بهشت براش بناگذاری میکنه. خلاصه حالا از چیز خارج نشیم، و اگر چنون که مفید تصدیق شد، این تصدیق یا تصدیق ظنی آقا یا تصدیق یقینیه، و اگر مفید تصدیق یقینی شد، یا اون تصدیقی است که پیش خصم مسلم و یقینی است، یا در واقع نفس الامر یقینی است، یا اعتبار میشه، مثل که ما خسته شدیم امروز یه خورده دیگه، باید فردا انشاءالله بخونیم، نمیتونیم، دلمون میخواست این آقای زدیه اما نمیتونیم. خواهش میکنم لطف مرحب.